ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد باقر قالیباف میگوید مدیران جمهوری اسلامی در سال 104 میلیارد دلار پول هدر میدهند. نماینده ابراهیم رئیسی میگوید از 75 هزار مسجد در کشور 50 هزار مسجد تعطیل است. سپیده رشنو از تشکیل پرونده جدیدی با اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام علیه خود خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مدیران جمهوری اسلامی در سال 104 میلیارد دلار هدر میدهند. محمد باقر قالیباف که در شورای اداری خراسان شمالی سخنرانی میکرد، این هدر دادن سرمایه را واقعیات نوع حکمرانی در ایران توصیف کرد.
ما مدیران سالی 100 فکر نکنیم من عدد دوری دارم همطور وجبی عدد رو میگم، دقیق 104 میلیارد دلار به قیمت 1400 ما در سال داریم. 104 میلیارد دلار در سال ثروتمون رو هدر میدیم، نه که بد استفاده میکنیم، هدرش میدیم، از بین میبریمش، با آتش میکشیمش. واقعا بعد ما چگونه میخوایم جواب بدیم به آیندگان و امروز؟ واقعا ما مدیریم؟ ما مسئولیم؟ اینا واقعیت‌های زندگی امروز ماست ها، اینا واقعیت‌های نوع حکمرانی ماست.
در واکنش به سخنان محمد باقر قالیباف، عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با بازنشر این اظهارات و کنایه به او در توییترش نوشت ویدیوی صحبت‌های شما را توییت میکنم. شاید رئیس مجلس که در 3 سال گذشته مجلس انقلابی را در کنترل داشت آن را بشنود و اقدامی برای اصلاح حکمرانی و حیف و میل ها بکند. نماینده ابراهیم رئیسی در امور روحانیت میگوید از 75 هزار مسجد در کشور در 50 هزار مسجد بسته است. رسا خبرگزاری حوزه علمیه گزارش داد کاظم دولابی در اظهارات خود دشمن را مسئول تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد و گفت دشمنان این انقلاب با جنگ رسانه‌ای خدمات نظام را زیر سوال بردند، به گونه ای که گاهی حتی برخی از روحانیون نیز دچار تردید می شوند. این عضو مجلس خبرگان در عین حال از اوضاع نامناسب زیرساخت‌های دینی و فرهنگی در کشور و خلوت و خالی شدن برخی از مساجد انتقاد کرد و آن را فاجعه خواند. سپیده رشنو از تشکیل پرونده جدیدی علیه خود با اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام خبر داد. این فعال اجتماعی و مخالف حجاب اجباری در صفحه اینستاگرامش نوشته است تا زمان نامعلوم دادگاهی شدنش با قرار 1 میلیارد تومانی آزاد است و حق خارج شدن از تهران را نیز ندارد. سپیده رشنو در تیر ماه 1401 در جریان یک درگیری بر سر حجاب بازداشت و شهریور ماه با تودیه وثیقه آزاد شد. او پیشتر با انتشار عکسی از خود بدون پوشش اجباری اعلام کرد که از ادامه تحصیل در دانشگاه معلق شده است. روز چهارشنبه سولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است طی 2 سال فعالیت دولت 13 کشور به رشد اقتصادی بالای 3% دست یافته و در ادامه تاکید کرده است که با تلاش و همت مضاعف این رشد اقتصادی به بالای 8% هم میرسد. این گفته در حالی است که در گزارشی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده نشان می‌دهد نرخ فقر در کشور از سال 1385 روند فزاینده‌ای داشته و 1/3 ایرانیان در 5 سال اخیر به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند. در همین زمینه با جمشید اسدی کارشناس اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا با این شرایط رشد اقتصادی بالای 8% در ایران امکان پذیر است؟
در شرایط کنونی چنین هدفی دست نیافتنی است. نخست اینکه هدف 8% جزو برنامه 5 ساله هفتم است و این در حالی است که هیچ یک از برنامه‌های گذشته به هدف تولید خودشون نرسید. این یک نشانه. نشانه دوم این که همکنون معادل ذخیره ارزی جمهوری اسلامی ایرانی‌ها سرمایه خودشون رو به کشور ترکیه میبرن. از بقیه کشورها بگذاریم، حدود 10 میلیارد دلار در سال. اگر فضای کسب و کار و تولید و سرمایه گذاری در کشور مناسب بود، اینها رو به خارج نمیبردن. نکته سوم این که با وجود رشد 3% که آقای وزیر میگویند، اول در کشاورزی بسیار بسیار وضع ناگوار است، در ثانی این 3% بدان میماند که کسی مثلا 10 متر زیر آب رفته باشد، بعد بیاد 8 متر زیر آب و اظهار خوشحالی بکنه که من 2 متر کمتر دارم غرق میشم، در حالی که این اگر بخواهد گذشته رو جبران بکنه، میدونید در دهه 1390 رشد 0 بوده، سرمایه گذاری 0% بوده. این حالا خیلی باید بره تا برسد به رشدی که بتونه جبران فروپاشی های تولیدی رو در کشور بکنه.
آقای اسدی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خودش اعلام کرده که 1/3 ایرانیان در 5 سال اخیر به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند. به این معنی که در طی 1 دهه اخیر جمعیت افراد فقیر ایران به حدود 11 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. اساساً رشد اقتصادی باید چقدر افزایش پیدا بکنه در ایران تا بتونه فقر زدایی بکنه و آیا در ادامه روند کار اقتصادی دولت 13 ممکنه شاهد کم شدن فقر در ایران باشیم؟
بله، اول اجازه بدید از قسمت آخر پرسشتون بیاغازم. چطور فقر از بین میره؟ فقر یعنی نداشتن. پس فقر به این شکل از میان میرود که داشته باشیم. داشته باشیم یعنی تولید کنیم. برای اینکه تولید کنیم باید سرمایه گذاری کنیم. برای اینکه سرمایه گذاری کنیم فضای کسب و کار باید برای سرمایه گذاری مناسب باشه. یعنی حقوق تجارت وجود داشته باشه. خبر 2-3 روز پیش بود که کارخانه داروگر پس از بیش از 80 سال قدمتی که در کشور داشت از بین رفت، به علت شرایط بسیار نامناسب کسب و کار. فرنگی هم که در کشور سرمایه گذاری نمی کنند. خب ملتی که سرمایه گذاری نکند از کجا می خواهد تولید بکند که داشته باشد که نداری یا فقر را از میان ببرد. ببینید، نه تنها فقر الان در آمار رسمی همچنان که شما اشاره کردید 1 نفر از هر 3 نفر فقیر است، حدود 30% فقیرها رو در ایران برمی شمارند، بلکه باید گفت فاصله باز هم آمار رسمی است، طبقه متوسط با طبقه فقیر به مرور زمان باریکتر میشه. یعنی که آن کسی که در طبقه متوسط هست در شرایط عادی، مثلا فکر کنید در فرانسه، باید چندین بار ضربه های بد مالی، درآمدی، کاری بهش بخوره که این فقیر بشه. هرچی که ما بیشتر به جلو میایم در کشور خودمون ایران در حاکمیت نظام ولایی، این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر کمتر میشه. یعنی به 1 ضربه کوچیک، به 1 افزایش هزینه ها، اینها به طبقه فقیر سقوط خواهند کرد. و این تورمی که ما فکر میکنیم، یعنی البته ما فکر میکنیم باز هم طبق آمارهایی که خود جمهوری اسلامی هم کنند، بسیار روزگار سیاه‌تری در پیش رو داره. میدونید که الان به عنوان مثال خدمت شما و شنوندگان گرامی بگویم، کنسرو ماهی تون به قیمتی رسیده که مردم نمیتونن خریداری بکنن و گوشت مرغ عملا تبدیل شده است به یک کالای لوکس در کشور. بسیاری از مواد خوراکی از سفره مردم برچیده شدن. خوراک نخستین قربانی تورم در نظام ولایی است، یعنی همون فقر، این پله اول هرم مسلو، یعنی نیازهایی که بر نیاید مردم میمیرند.
گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی. اما آمارهای شرکت‌های داخلی در ایران نشان دهنده شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت است. چرا که میزان استفاده کاربران ایرانی از پلتفرم‌های پرطرفداری مثل اینستاگرام، تلگرام و توییتر به حالت قبل از زمان اعتراضات 1401 و محدودیت شدید اینترنت بازگشته. نکته قابل توجه گردش مالی چند صد میلیارد تومانی فیلتر شکن هاست که در ماه‌های اخیر به اصلی ترین نیاز کاربران اینترنت در ایران تبدیل شده. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
حتی آمارهای داخلی در ایران هم حاکی از شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت پس از اعتراضات سال 1401 است. به تازگی شرکت دیتاک که کارش پایش فضای مجازی در ایران است، در گزارشی به بررسی استفاده و حضور کاربران ایرانی در سه پلتفرم اینستاگرام، تلگرام و توییتر پرداخته. نتیجه حضور کاربران ایرانی در پلتفرم‌های فیلتر شده به لطف فیلتر شکن‌ها تقریباً به روال معمول خود بازگشته است. در اینستاگرام به عنوان یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی بین ایرانیان، در حالی که در زمان فیلتر شدنش کمتر از 30 میلیون پست ماهانه در آن منتشر شده بود، در اسفند ماه 1401 این رقم به بیش از 40 میلیون پست رسید. در بخشی از این گزارش تاکید شده که با وجود اینکه تصور می‌شد فیلترینگ اینستاگرام در شهریور ماه 1401 این شبکه اجتماعی را به سرنوشتی شبیه به فیسبوک دچار کند، اما داده‌ها نشان می‌دهند پس از اعتراضات حجم انتشار محتوای عمومی در این پلتفرم به مرور افزایش یافته است. بر اساس این آمار انتشار محتوا در اسفند ماه سال 1401 در توییتر هم در مقایسه با زمان شروع اعتراضات سال گذشته با رشد مواجه شده. در اسفند ماه 1401 حدود 420 میلیون پست به وسیله کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی منتشر شده است. در حالی که تعداد پست‌های منتشر شده در این شبکه در شهریور ماه همان سال حدود 380 میلیون پست بوده. کلید باز کردن قفل فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران فیلتر شکن ها هستند که در ماه‌های اخیر تبدیل به یک بازار پولساز شدند. اما برای چه کسانی یا چه شرکت هایی؟ علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال.
فیلتر شکن هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، تلگرام طلایی منتشر شد. صحبت هایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب میکردن، تا اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلتر شکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سودهای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن. توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلتر شکن های خیلی زیادی داره منتشر میشه. حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلتر شکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2-3 هفته 100,000 تا 200,000 تا دانلود میشن. متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز 5 خرداد اعلام کرده بود که پشت اعمال فیلترینگ گسترده بازاری 40-50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. البته در مورد گردش مالی در بازار فیلتر شکن‌ها با توجه به غیرقانونی بودنش آمار واحدی در این رابطه وجود ندارد و اظهار نظرها در این باره با یکدیگر متفاوتند. پیشتر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در شماره 27 دی ماه 1401 طی گزارشی با اشاره به تداوم فیلترینگ گسترده در ایران نوشته بود که گردش مالی ماهانه مافیای فیلترشکن‌ها در حدود 540 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات نیز زمستان گذشته در یادداشتی حجم بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران را 16 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده بود که حدود 2-3 برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات است. نکته مهم دیگر عدم اقبال کاربران ایرانی به پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. آمار نشان داده که کاربران ترجیح می‌دهند برای دسترسی به پلتفرم‌های خارجی پول خرج فیلتر شکن‌ها کنند تا اینکه به سراغ نمونه‌های داخلی بروند و از آنها استفاده کنند.
مهدی طاهباز در مورد گردش مالی چند صد میلیارد تومانی فیلتر شکنها در ایران برای ما گفت. اما با اتمام این گزارش به پایان این قسمت از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا.com هم میتونید جستجو کنید.